بسم الله الرحمن الرحيم. کتاب اسرار الآیات صفحه 61 صفحه 13 قاعدتون فی ان صور المکونات موجودت فی هذا العالم متمثلتون فی نفوس السماوات و فی قواها المنتبه علی الوجه الجزئی و الاشاره الی من القضا و القدر و اللوح و القلم. قاعده 12 است. از مشهد دوم از طرف اول. میخوان بیان کنن که صوری که در این عالم ماده متکون میشند تماما قبل از تکونشون در نفوس سماویه نقش بسته هستند و نفوس سماویه به اونها عالمند. بعدن طبق همون نقشی که در این نفوس دارند توی این عالم وقتی نوبتشون و زمان وجودشون رسید موجود میشند. پس معتقدیم که در نفوس سماویه تمام صور کائنات یعنی موجودات مادی، تمام صور کائنات در نفوس سماویه موجودن، صورتشون و نقششون در اونجا موجوده و از طریق همین نقش اون نفوس سماویه به کائنات حتی قبل از وجود کائنات عالمند. بعدن طبق همون نقشی که در این نفوس سماوی است در این عالم کائنات موجودات کائن میشند و متکفل میشند و این نقش این چنین نیست که همینطوری حادث شده باشه یا از پایین گرفته شده باشه، چون قبل از اینکه این نقش در پایین وجود پیدا کنه اونجا هست، پس از پایین گرفته نشده، خود به خودم وجود نیمده، بنابراین باید از بالا آفازه شده باشه. وقت گفته می شود که اون نقوشی که در بالاست اونها چه حالتی دارند. برای توضیح این مطلب ما ناچار می شیم به عالم قضا اشاره کنیم، به عالم لوح اشاره کنیم، به قدر، به بحث در قدر بپردازیم. قدر رو به دو قسم علمی و خارجی تقسیم کنیم. دیگه تو این قاعده 12 هم این مباحث مطرح صدر های ابتداءن این عالم جسمانی رو تشبیه میکنه به انسان. وقتی که عالم تشبیه شد به انسان باید اون وقت آسمان توضیح داده بشه، نفس سماویات که هم ملائکه هستن بهشون اشاره بشه، بعدن بیان بشه که همونطور که نقش تو نفس انسان میفته تو نفس فلک هم میفته. اینا که گفته شد آمادگی برای اصل بحث فراهم شد، ایشون اون وقت بحث توضیح میده که از کجا این علوم تنزل میکنند تا به این نفوس سماوی برسند. بعد در این مبحثشون وقتی به نفوس سماوی میرسه متوقف نمیشه، ادامه میده، باز تنزل از نفوس سماوی رو هم بیان میکنه تا به قدر خارجی که همین عالم ماده است منتهی بشه. تقریبا این فهرستی بود از این قاعده 12 که الان انشاءالله توضیحش بعد از خوندن عنوانش بیاد. من عنوانو بخونم. صفحه 61 سطر 13 قاعدتون عرض شده این قاعده 12 فی ان صبر المکونات موجودت فی هذا العالم یا الموجودت فی هذا العالم صفت برای مکونات صبر برای صفت برای صبر نیست مکونات همین موجودات عالم ما هستند یعنی موجودات مادی که خلقشون تکوینی است موجودات عالم بالا و ملکوت خلقشون ابداعیه اونا رو میگن مبدعات نمیگن مکونات ولی موجودات مادی رو که خلقشون به نحو تکوینه میگن مکونات صور یعنی صور علمیه صور علمیه موجودات مکونه‌ای که این موجودات مکونه در این عالم موجودند خود این موجودات در این عالم موجودند و صور علمیه‌شون مرتسم است و متمثل است در نفوس سماوات متمثل یعنی همونطور که بارها عرض کردم یعنی کاملا ایستاده و صاف به طوری که خمیدگی نداشته باشه که اگر خمیدگی داشته باشه تو اون زاویه خمیدگی ممکنه خفایی وجود داشته باشه میفرماد که نه کاملا این صور پیش این قوه ادراکی متمثل است یعنی صاف ایستاده به طوری که هیچ انحنایی زاویه چیزی وجود نداره که تو اون زاویه و انحنا چیزی مخفی شده باشه مرتسم یعنی رسم شده نقش بسته متمثل یعنی نقش به اون صورت که گفته شد که هیچ خفایی توش نباشه بله اینا در نفوس سماوی نقش بسته میشه البته اونها کسب نمی کنند یعنی نفوس سماوی این صبر رو کسب نمی کنند از بالا بهشون افاضه میشه کسب نمی کنند نفوس سماوی همونطور که بارها عرض شده ملائکه هستند ملائکه که مدبر آسمان ها ملائکه کوچیکی هم نیستن ملائکه مهم هم از تمام حوادثی که در این عالم میخواد بیفته مطلع هست و همونطور که بارها عرض شد اگر چه این روز نفوس سماوی رو قبول ندارن ولی قبول نداشتنشون به خاطر این که اونها در مجردات اصلا بحث نمی کنن این روز فقط با تجربیات سر کار دارن و چون در افلاک نفوس مجردهی رو تجربه نمی کنن منکر میشن در حالی که ما معتقدیم که نفوس سماویه وجود دارن همون مدبراتن که به اذن الله سماوات رو تدبیر می کنن حالا سماوات چیه ممکنه در تطویرش اشتباه کنیم ولا ممکنه در تطویرش اشتباه کنیم ولی بالاخره وجود داره هفت آسمان طبق آنچه شریعت هم خبر داده وجود داره منتها ما ممکنه تطویرمون بر کره مریخ و کره نمیدونم مشتری اینا اشتباه باشه ولی اصل سماوات هستند و همه اینا مدبر داره حتی زمین هم مدبر داره تو زمین هم ماها خود هر کدوم از ما هم مدبر داره اینطور نیست که اون قطره باران هم که حالا اون ملک جسمانیه بله. در هر صورت اینطور نیستش که امروزی ها چون ممکنه نفوس سماوی هم ما بگیم این کار کنیم
زمین هم زمین نمیده
بله
زمین
زمین میشه همین زمین ملک جسمانی مباشر کار ملک غیر جسمانی مدبر اون ملک جسمانیه، باز یه عقولی داریم مدبر اون ملک های نفسانیه، همینطور سلسله مراتب محفوظه تو عالم خلقت.
این نفوس سماوات کدوم قسم از این ملک های که مدبرات
میشن؟
اینا مباشره
غیر مباشره؟ نه، اینا نفوس ناطقه. به قول ارسطو اینا رو نفوس منطبعه میدید، میگفت حلول کردن در بدن فلک. سعب نسینا گفت نفوس ناطقند، یعنی مثل نفس من حلول در سما نکردند. بعد فخر رازی آمد گفت که هم نفوس ناطقه دارند هم نفوس منطبعه دارند، بین هر دو جمع کرد. صدر را متوجه شد که نمیشه یک جسم دوتا نفس داشته باشه، اصلاح کرد. حرف فخر رو پذیرفت ولی اصلاحش کرد، گفت یک نفس که مرتبه مختلف داره، یه مرتبهش ناطقه است، یه مرتبهش منطبعه است، و اون مرتبه منطبعه مباشره کاره. مرتبه ناطقه دستور به منطبعه میده، منطبعه اجرا میکنه، و عقلم دستور به نفس ناطقه میده. پس سلسله مراتب همونطور که عرض کردم محفوظه، عقل دستور میده، نفس ناطقه میپذیره، بعد که پذیرفت او به نفس منطبعه دستور میده، نفس منطبعه اجرا میکنه. و فی قوه هل منطبعه، یعنی این صبر در نفوس سماوات مرتسمن، در قوای منطبعی این نفوس هم مرتسمن. همطور که الان اشاره کردن نفوس سماوات رو ایشون الان نفس ناطقه گرفته، قوای منطبعه همون نفس منطبعه است که قوهی از قوای اون نفس ناطقه به حساب میاد. در ما یه نفس ناطقه وجود داره، یه قوه خیال وجود داره که قوه خیال همون نفس حیوانی ماست، نفس منطبعه ماست که بشمون قوه خیال. البته خب نفس حیوانی ما قوای دیگه هم داره، فقط خیال نیست، قوه شهوت و غضب داره، اما اون نفس فلکی دیگه شهوت و غضب نداره. علل وجه جزئی رو توجه داشته باشید، متعلق به مرتسمتون هست. و عبارت معنیش اینه، این صور در نفوس سماویات مرتسمند، علا وجه کلی رو من به قرینه دارم اضافه میکنم، و در قوای منطبعی این سماویات هم مرتسمند علل وجه جزئی، یعنی سماویات از هر صورت که صورت علمی کائنات دوتا داره، یکی کلی یکی جزئی، منتها کلی ها همه میشن یک صورت، جزئی ها متکثر میشن، چون کلی به وجود واحد موجوده، اما جزئی به وجود متعدد موجود میشه. همونطور که در ما این چنینه، ما اول صورتی رو کلی درک میکنیم، بعد این صورت میاد تو قوه خیال ما، و در قوه خیال ما متکثر و جزئی میشه. خب این قاعده در این مطالب بحث میکنه، همچنین این قاعده در اشاره به معنای قضا و قدر و لوح و قلم است. قضا و قدر چیست؟ لوح و قلم چیست؟ در این قاعده انشاءالله همه اینا بیان میشند. ایشون میفهمد که گفتن عالم انسان کبیر است و انسان عالم صغیر است، هم انسان رو عالم به منزل عالم قرار دادن، اونتا گفتن انسان عالم صغیره، هم عالم رو به منزل انسان قرار دادن، اونتا گفتن عالم انسان کبیره. خب انسان دارای مغزه که شریفترین عضوش به حساب میاد. حالا آیا مغز شریفترینه یا قلب شریفترینه اختلافه، بعضی معتقدن که مغز شریفترینه، بعضی میگن عقل، ولی ابن سینا ظاهرا هر دو رو معتبر میدونه و هر دو رو شریف میدونه. اینطور نیست که حالا بتونه بگه این شریفتره یا اون شریفتره، هم در قانونش هم در شفاش، در هر دو حکم میکند به اینکه عضو شریفی هست، منتها در یه جا میگه اصل مغزه، در یه جا دیگه میگه اصل قلبه، ولی هر دو اهمیت فوق‌العاده دارن. این در مورد انسان. حالا در باره سماوی عالم ایشون میفهمد که عالم تمامش منزله انسانه، اون وقت اون آسمان به منزله مغز انسان که مغز مهمترینه، پس آسمان هم در بین عالم ماده مهمترینه. بعد میفرماد که مغز انسان دارای 3 تجویفه، تجویف یعنی شیار، عالم آسمان، عالم آسمان ها هم طبقه طبقه است، هر طبقه شو منزله تجویفه. حالا لازم نیست حتما چون در مغز ما 3 تجویفه تو عالم 3 تجویف باشه، تو عالم بیش از این 3 تاست، 7 طبقه ما آسمان داریم. این یه تشبیهی که به ایشون اجازه میده تا آخر بحث به کمک همین تشبیه مطلب رو بهتر افاده کنه. هر جا از عالم بحثی میاره و مناسب میبینه تشبیه میکنه به انسان، که همونطور که ما انسان ها این چنین میکنیم در اون عالم هم این چنین اتفاق میفته.
اون 3 شد، این 7 شد.
بله، اون دیگه لازم نیست در عدد طبقات لازم نیست مطابق باشد،
فقط در همین که طبقه
داشتن. بله، در شدت و ضعف هم به هم شباهت ندارند. اون سماویات خیلی شدید تره، انسان ضعیف تره. اعلم ان العالم الجسمانی کلهو به منزلت انسان کبیر، تمام عالم جسمانی به منزلی یه انسانه، منطقه انسان کبیر. و باز اعلم که جوهر سما به منزله ام الدماغ است در بدن انسان. ام الدماغ یعنی مغز یا قسمت فوقانی مغز. و طبقاتها یا طبقاتها و طبقات این سما بله طبقاتها، طبقاتهای این طبقات این سما به منزله تجافیف مغزه. تجافیف عرض کردم یعنی اون شکاف ها، اون شیار ها که در مغز 3 شیار وجود داره، بهش میگن تجویف اول، تجویف ثانی و تجویف ثالث. خب حالا ایشون میخواد بیان کنه که نقش توی نفوس سماوی هم میفته، چون میخواد همین رو با تشبیه بیان کنه. اول نقش رو در نفس خود ما به ما تفهیم میکنه که چطور نقش علمی توی نفس ما میفته، بعدن منتهی میشه به انتقاش صبر در نفوس فلکی. من تا عرض کردم با این تفاوت که ما کسب بعضی ها رو کسب میکنیم، بعضی هم در ذهن ما القا میشه، اما اونا همشون بهشون القا میشه، کسب در کار شده. استدلال نه، استدلالی الان نداره، فقط تشبیه میکنه و ادعا میکنه، استدلال نمی کنه اصلا.
این هم بر مبنای خود صدراست یا بر مبنای
مشا میشه؟ مبنای مشا هم یه چیزایشو قبول داره. مشا هم معتقدن که تمام صبر کائنات در نفوس فلکیه منقوشند، اما از کجا آمدند اون مشا طوری ترسیم میکنه، صدرا طوری دیگه ترسیم میکنه. البته مشام قبول داره از بالا آمده. مثلا عقل فعال که مدبر زمینه، اون عقول نهگانه دیگر از جانب اونا آمده، اینا رو قبول میکنه. منتها صدرا مثل قضا و قدر اینا رو مطرح میکنه، لوح محفوظ و قدم و قضا رو اینا رو میاره، اینا رو مشام مطرح نمیکنه. یه اختلافاتی اینطوری با هم داره، ولی در اصل بحث و چارچوب و سخون بحث ایشون هر دوشون ظاهرن شدید. حالا باید ببینیم یه جایی مگه اختلاف بینشون هست تذکر داده میشه، و الا خیلی از مباحث رو با هم یکسان مطرح میکنند. میفهمد که ما یه روح بخاری داریم که لطیفترین جسمه، همیشه گفت به خاطر اون همه لطافتش مرزیست بین جسم و تجرد، به خاطر لطافت. البته جسمه، مجرد نیست، ولی چون لطیفه خیلی نزدیک میشه به مجرد، و به طوری که ما بیش میگیم مثلا مرز بین جسم و تجرد. لطیفترین جرم کنیه، یعنی که عالم ماده حساب کنیم نظامی لطیفتر بهش میگیم روح بخاری، چون شبیه بخاره بهش میگیم روح بخاری. این روح بخاری رو بهش میگن مرکب قوا، یعنی قوای ادراکی ما و تحریکی ما روی این روح سوارند، و اگر در قسمتی از بدن این روح آسیب ببینه، اون قوه ادراکی یا تحریکی اون قسمت آسیب میبینه، چون مرکب قوا هستند. تا وقتی این مرکب سالمه، این قوا سالمه و فعالیت میکنه. اگر این مرکب ناسالم بشه، این قوا ناسالم میشن. اگر این مرکب خوش بشه، از بین بره، قوا از بین میرن. خب پس در بدن این روح بخاری تقریبا میشه گفت تامین کننده فعالیت تمام قواست. بعد می فهمد که به خاطر وجود همین روح بخاری است که نفس ما می تواند یا مغز ما می تواند صبر ادراکیه رو برای نفس ظاهر کنه. یعنی این خود مغز اگر این روح بخاری نبود نمیتونست از صور ادراکی بهره مند بشه، اما به خاطر این روح بخاری این نفس ما از این صور بهره مند میشه. صور ادراکی همه به نفس ما داده میشه، بکنا که همین روح نفسانی. حالا اینم من باید عرض میکردم که این روح بخاری سه بخش داره، یه بخشش روح نفسانیه، یه بخشش روح حیوانی، یه بخشم روح نباتی. هر سه هم شاخه های روح حیوانی هست. مرکز روح نفسانی تو مغزه، مرکز روح حیوانی قلبه، مرکز روح نباتی هم کبده. بله، روح نفسانی مرکزش مغزه، روح حیوانی مرکزش قلبه، روح نباتی هم مرکزش کبده. اون وقت در مغز انسان این صبر ادراکی ظاهر میشه، اما با کمک همین روح بخاری، که اگه روح بخاری نبود این صور برای نفس یا برای مغز ظاهر نمی شود.
هم طبق معنای بازم ابن سینا باید باشه دیگه، که این صورت ها رو در واقع منطبعه در مغز صدرا که مجرد میدونه
دیگه. نه صدرا مجرد میدونه ولی
ابزار مثلا
منطبع نمیدونه. الان اینجا کلمه منطبع رو نگفت، گفت ظاهر میشه، ظاهر میشه این صبر برای نفس در مورد نفوس فلکیه یا حتی بالاتر از نفوس فلکیه. ایشون غالب تجرد این صدر، غالب تجرد در این حال تعبیر به ارتسام هم میکنه که صبر در اونجا مرتسم میشه، منتها ارتسام در مادیات یه جور، ارتسام در مجردات یه جور دیگه است، ولی اصل ارتسام رو ایشون هم میگه. این کلمه مرتسمه در عنوان فصل، در عنوان قاعده داشتیم. خب بعد یه تشبیه دیگر میکنم، میگه صور خارجیه ملاحظه میکنی که در آینه منطبع میشه، در آینه مرتسم میشه. بعد تشبیه سوم هم میکنه که در روح دماغی ما هم این صور مرتسم میشه. پس در سه جا ایشون ارتسام صور رو ذکر میکنه، یکی در مغز، یکی در مرآت مادی خارجی، یکی هم در روح دماغی که لطیفه. این ستاره مشبه هم به قرار میده چون اینا برای ما تقریبا تجربه شدند. این که در مغزمون منتبه میشه یا مرتسم میشه و در روح بخاری مرتسم میشه، ولی ما نمیدونیم، ولی ما نمیبینیم، ولی به وجدان میآید. پس وجدانن برمون معلومه. این که صورت در مرآت نقش میفته اینی که تجربه کرده. پس این ستا یعنی افتادن صورت، افتادن نقش توی مغز به واسطه روح نفسانی و در روح بخاری مربوط به مغز، دو در خود مغز، یک که به خاطر وجود روح عکس میفته تو، و همچنین در و خود روح میفته. این دوتا میشن نشدانی، در آینه صورت میفته میشه تجربه. این ستا مشبهان به را میاره چون ما با این ستا آشنا هستیم. بعد ارتسام صورت در نفس رو هم تشبیه میکنه به این، در نفس فلک تشبیه میکنه به همین ستا. و کما ان دماغ الانسانی، بعد جمله رو توی خط تیره گذاشته که جمله معترض است، بعد خبر این نمیاد، بعد از اون خط تیره خبر این نمیاد. کما ان دماغ الانسانی مظهرون برای صور ادراکیه. خط بعدش داره کما ان مرآت الخارجیه مظهرون برای صور مادیه. بعد خط بعدش داره فها چز روح دماغی. این سبونی مشبه هم ده روح دماغی هم همینه. بعد در همین صفحه 61 آخرین خط که دارید بعد از اون فها چزا، سه خط بعد از اون ها چزا داره فچزاره جوهر سما. این مشبه، این مشبه اون ستا مشبه هم ده. مشبه هم به ها پیش ما روشن هست، مشبه رو تشمیل میکنه به اون ستا تا روشن بشند. و کما ان دماغ انسانی، دماغ انسانی منظور اون روح نیست، خود مغزه، منتها میگه له مکان روح نفسانی، یعنی با کمک اون روح، که اگر اون روح نبود این دماغ سهمی از صور ادراکی نداشت. دماغ انسانی به خاطر وجود روح نفسانی، که این روح نفسانی التفال اجرام الکونی است، یعنی بین جرمها و جسمهای مادی این همه از همه لطیف داره. دماغ انسانی به خاطر وجود این روح در او مظهر است که یظهر در این دماغ یا یظهر در این مظهر صور ادراکیه. بله همون روح بخاری است، بخش که مربوط به مغز است. یظهر فیه صور ادراکیه، صور ادراکیه همون صوری است که ما ادراکشون میکنیم و به توسط اونها اشیاء خارجی رو درک میکنیم. و الاشباه الغیبیه این عطف تفسیر بر همون صور ادراکی است، چون این صورتی که الان در ذهن من میاد درسته برای من به وجدان روشنه، برای دیگران غیبه. برخلاف این صورت این موجود خارجی که در خارج هست، این برای همه شهادته، برای هیچ شکل نیست. وقت اشباه غیبیه یعنی همین صور ادراکیه که شبهن برای این اشیاء خارجی، منتها شبهی که غیبن، غیبن یعنی قابل رؤیت شهودی نیستند ولو وجدان میشه. ولی اشخاص المثالیه، اشخاص مثالی هم همینه، یعنی صور ادراکیه که در حد مثال وجود مثالی دارن. وقتی صورت وارد خیال میشه، وجودی که در حد وجود خیاله براش پدید میاد. وجود خیال هم وجود مثالیه، لذا به خیال میگن مثال متصل. همونطور که به عالم متوسط بین عقل و ماده میگن مثال منفصل، این خیال مثال متصله، پس وجودش وجود مثالیه. اون صورتی هم که در خیال متکبن میشه و رسم میشه، اونم وجود مثالی پیدا میکنه. ایشون بهش گفته و اشخاص مثالی. لن نفس متعلق به یظهره، دماغ مظهری است که یظهر و در این مظهر این صور لن نفس، این صور در این مظهر برای نفس ظاهر می شوند. یعنی این چنین نیست که مغز این صور رو درک بکنه، مغز محل انتقاش این صور میشه و این صور بعد از اینکه در مغز نقش می‌بندند، چون مغز آلت نفس، پیش نفس حاضر میشن و نفس ادراکشون میکنه. پس مدرک نفسه نه مغز، ولی محل انتباه و اتصال مغزه، که البته مغزم اگر اتصال درش پیدا میکنه به خاطر همین روح بخاریست که داره. نه بله اسم کامل اسم مستر نیمی هم میتونی توی
در موقع انسانی محل ظهوریست این صور ادراکیه در اون مقام ظهور پیدا میکنه.
بله مظهریست که یظهر و برای نفس صور در اون ظاهر برای نفس میشه، از چون این مغز در پیش نفس حاضره و اگر چیزی پیش نفس حاضر باشه نفس نه که قبل مدرش هست اون چیز رو درک میکنه. حالا مغز تمام دارایی خود چه در مقابل نفس میذاره، خود نفس هم درک میکنه. این یه تشبیه. تشبیه بعدی البته یک مشبه هم بود، تشبیه تموم نشده چون مشبهش در هر سه تشبیه مشبه یکیه. و کما اینکه مرآت خارجیه مظهریست که یظهر و به سبب این مظهر صور مفسده لنفس، اینم لنفس هم متعلق به یظهره. یعنی وقتی صورتی توی آینه میفته، آینه این صورت رو درک نمی کنه، این صورت برای آینه ظاهر نمیشه، برای منی که تو آینه نگاه میکنم ظاهر میشه، برای نفس من ظاهر میشه، منتها آینه میشه محل انتباه. همینطور مغز هم مثل آینه کار میکنه که میشه محل انتباه صور. بعد همونطور که آینه این صور رو به من و به نفس من نشون میده، اون مغز هم این صور رو به نفس من نشون میده. و کمون که مرآت خارجیه مظهریست که به سبب این مظهر صور مبصره ظاهر میشود برای نفس. فهاکذا اینجا فهاکذا داره، ولی خب این رسم اینطوره که بعد از کما کذالکی که میاد، بعد از کما مشبه به بیاد بعد کسالت مشبه بیرد. اینجا هم همین کار کرده، منطقه یه فاکزه اینجا اضافه کرده. آدم فکر میکنه پشت فاکزه میخواد مشبه هم بیر ذکر کنه، نه مشبه رو ذکر کنه، ولی بعد که میخونیم دوباره مشبه رو ذکر کرده، نه مشبه هم بیر دوباره مشبه هم بیر ذکر کرده. همونطور که دماغ رو مشبه هم بیر گرفت، آینه رو مشبه هم بیر گرفت، اینجا در سومی خود روح دماغی رو مشبه هم بیر فاکز از روح دماغی که به خاطر او دماغ انسانی مظهر می شد، همچنین روح دماغی به خاطر لطافتش، به خاطر صفاش مرآتی روحانی برای نفس. مرآتی روحانی روح دماغی همون روحی است که در مغزه، پس می تواند روح بخاری باشه. ولی نه چه مصنف گفته اینطور گفته مرآتون روحانیتون لنفس، کلمه روحانی آورده، معلوم میشه روح حیوانی رو در اینجا به معنای اون جسم نگرفته، روح حیوانی رو به معنای اون جسم نگرفته، چون تشبیه شده مرآت روحانی. مگر اینکه بگید این مرآت روحانی در مقابل اون مرآت خارجی است، نه اینکه واقعا روحانی هست بلکه در مقابل اون مرآت خارجی روحانی است. اگه اینطور باشه این روح دماغی با اون روح نفسانی که در بالا گفت فرق نمی کنه. و من به همین بندگی که الان توضیح دادم عبارت رو
دو تا تشبیه
تفصیل دادم،
دو تا مشبه هم
میشه، سه تا مشبه هم میشه، یکی مغز
دماغ انسان،
دماغ که مغزه، یکی مرآت حسیه، یکی مرآت روحانیه که روح بخاری موجود در مغزه. یعنی ایشون هم خود مغز رو مظهر گرفته، هم روح بخاری موجود در مغز رو مظهر گرفته، هر دو رو مظهر گرفته. بله بله، یعنیش مسئله سواله هم خودش هم میگه لما حق رفی موزه. خب لمحقق فی موضعی هم نسته بر الادراکی هم، ایشون از کسانیست که تمام صور ادراکی رو مجرد میدونه. مشا میگن صور ادراکی کلیه که صور عقلی هم اونا مجرد هم. اما صدرا میگه حتی صور خیالی مجرد هم. حتی صور حسیه ما هم که برای پنج تا حاسه ظاهرمون ظاهر میشند اونا مجرده. منطقه خب تجرده فرق میکنه، تجرده صورت کلیه بالاتر، تجرده صورت خیالیه متوسطه، تجرده صورتی که حسیان تجردشون پایینه، ولی همشون مجرده. وقتی مجرد باشن فقط ظهور پیدا میکنن به نفس، نمیان منتبه میشن در جایی. وقتی ایشون میگه که دماغ انسانی مظهر، این روح دماغی مظهر، همه رو مظهر میگیره، که این چنین نیست که صورت بیاد تو اینا منتبه بشه، بلکه اینها مظهری هستن که صورت رو برای نفس ظاهر میکنن. وقت نفس به اون صورت که مجرد است آگاه میشه، حالا یا اون صورت کلی یا صورت جزئی یا صورت یا خیالی یا جزئی حسی. لما حقق فی موزه که صورت ادراکیه، چه کلی باشن که عقلیه، یا جزئی باشد که حسیه. خودش میگه عقلیتن و حسیتن، این تقریبا تفسیر برای این دو قبل دو تای قبل روشن شده در موزه خودش که صورت ادراکیه غیر حالتن فی جرم مادی کنی، در جرم مادیه که مربوط به عالم کنه متصل نمیشه، حلول نمی کنه، بلکه ممکن اینا واسطه باشن برای اینکه اون صورت بیاد تو نفس. این چنین نیست که صورت منتبه بشه در آلت باسره یا قبه باسره. اگر هم منتبه بشه اینا مقدمات ادراکه، خود ادراک نیست. خود ادراک وقتی حاصل میشود که این صورت ظاهر باشن برای نفس، در نفس هم نمیان که منتبه بشن، چون نفس مجدده، اینا مجدده، فقط باید توش نفس حاضر بشن. حاضر شدنشون به وسیله دماغ و روح دماغی است. بله، لمحاقه در موزش که صور ادراکیه که همون صور حاضر شده این در نفسن، چه کلی باشه چه جزئی، به طبیعی دیگه چه عقلی باشه چه حسی، حلول در جرم مادیه که من بارم کنه نمی کنه، قائم به ماده جسمی هم نیست، بلکه مجرد. پس تمام این صوری که الان در موردشون داریم بحث میکنیم همه مجردن و همه برای نفس ظاهر میشن، ولی این مغز و اون روح دماغی این دوتا وسیله هم
و باسته هم.
ماده نه، نه ماده نه، ببینید خودش داره میگه مذهب،
مثل آینه بود،
بله میگه مذهب، ماده نگه
پذیرنده،
بله خب پذیرنده، اصلا کل نفسم پذیرنده است، نفسم در مقابل سواره دیگه که منفعل میشه، منفعل میشه، یعنی اصلا ادراک نوعی انفعاله، چه نشا میگن چه ایشون میگه، اگرچه ایشون خواهده به این شاعه وقتی مذهب
نمیدونم تقسیم هم میپذیره،
نه فقط یعنی چی تقسیم میپذیره؟
چون میگه
مذهب یعنی محل زهود، یعنی جایی که
چون تقسیم پذیرفته ما
نه، اون به خاطر تأثیرش نیست، تأثیر پذیرفتن نیست، خیلی چیزا تأثیر میپذارن ادراکی حاصل نمیشه، به خاطر اینکه این نفس مدرکه، نفس مثل جماد نیست، مدرکه. وقتی صورت ولی اون ظاهر میشه یا حتی بگید در اون منطبق میشه، البته ایشون قبول نداره انتبار، انتبار مشا میگه ایشون قبول نداره،
موزیده رو برای موزهن رو برای
نه برش فرق نیست، ایشون نمیخواد منتبر قائل نیست، ولی حالا چه انتباه باشه چه ظهور باشه علی حال اینا میشن وسیله، این مغزینا میشن وسیله. فکذاری جوهر سما از اینجا دیگه عرض کردن مشبه شده میشه که منظور اصلی ایشون هم همین بحثه، اونای دیگر به عنوان تشبیه و برای گزینه مطلب ذکر کردن. فکذاری جوهر سما و جرم و هل لطیف، جرم و حتی بر جوهر و عطف تفسیر هم هست، جوهر سما یعنی جرم لطیفش مرآت هست که یه زهر و فیه هست صبر، صبر در این مرآت ظاهر میشه. کدوم صبر؟ الموجوده فی نفس هل کلیه، زمیر فی نفس ها رو بر نگردید به صبر، برگردید به سما، نگید صبری که وجود فی نفسه دارند، وجودی فی نفسه ها دارند، اون منظور نیست، بلکه بگید صبری که موجودن در نفس کلی این سما، چون نفس کلی سما من عالم الامر است. این رو باید توضیح بدم. میدونید که دو عالم داریم، یکی عالم امر، یکی عالم خلق. عالم امر عالم مجرداته، عالم خلق هم عالم مادیات. در عالم عقلی نفس، در عالم امری نفس وجود دارد که بهش میگیم نفس کلیه، بهش میگیم نفس کلیه. من در جلسه قبل نفس کلی رو توضیح دادم، نفس کل رو به مبنای مشاء گفتم نفس کلی هم جنم های عرفان بود، گفتم نفس کلی در عالم امر است و تمام نفوس جزئی عالم از او تنزل پیدا می کنه. یک نفس کلی واحد در کل عالم موجوده که تمام نفوس جزئی فلکی، ارضی، در ارضی هم چه نباتی، چه حیوانی، چه انسانی، همه تنزل اون نفس کلی هست. حالا اینشون می فهمد که از طریق نفس کلی همین سما صبر به نفس این سما افاضه میشه و اعتصام پیدا میکنه، حالا اعتصام برزیده. و این نفس فلکی میشه صاحب این صبر ادراکیه از طریق نفس کلی خودش که در عالم عرض بوده. و بیان مزارک حالا صدر شروع میکنه این مطلب رو بیان کنه که در این بیان هم به قضا اشاره میشه، هم به لوح، هم به قدر، چه قدر علمی چه قدر علمی یا خارجی.
صدر بخشید اینجا اینجایی که از متن برمیان برای این تشریحی که کرده، در تشریح یعنی در اون مشبه به ایشون میگن که نفس انسانی اون مغزی که هست یا روح بخاری که هست اینا مظهر هستن برای اون صورتهای کلی نفسانی که میخواد این مظهر رو نشون میده اما نفس انسانی. و کذا میکرد در بحث آسمان ها سما جوهر آسمان یا عبارتی که خودشون میگن جرم آسمان اینا هم مظهر هستن برای اون صورتهای کلی، درسته؟ این در
مظهر هم برای نفس مدبر،
برای نفس مدبر آلم. اگر این باشه پس اون عنوانی که اول گفته ان صور مکونات قلب موجوده فی لازم مرتسمتون بعد فی نفوس سماوات دیگه مرتسم اینجا نیست.
از چه دارم؟ کلمه مرتسم، کلمه فی اینا رو میاره در اینی که غالب تجرده از این الفاظ استفاده میکنه چون
مظهر رو باید
لفظ دیگه نیست،
مظهر میگفتی این که صورت هایی که در این عالم هستن
صورت ها پیش اونا حاضرن اما الان به نبی ارتسام ایبی نداره. تازه ارتسام هم بگید مثل ارتسام مجرد در مجرد ارتسام مادی
نه ایشون اصلا میخواد بگه که این مثالی که بچه شبکه آورده در اونجایی که الان مرد زما روح بخاری ما اینا که صورت درشون مرتسام نیست که مبنای ایشونه، اینا فقط یک مظهر هستن، یعنی مقدمات رو فراهم میکنه که ادراک حاصل بشه.
بله شما میخواد بفهمید چون در مشبهان به این وضع برقراره در مشبه هم همین،
یعنی ما میخواد بگیم اون نفسی ها باید بگیم که نفس خواهن اونجا مرتسم هستن به قول شما که مرتسم مجرد در مجرد، ولی اگر در مورد مظهر همونطوری که در مشبهان به مظهر منا کردیم پس در مشبه باید مظهر باشه، اگر مظهر باشه هیچ نحوه ترسیمی هم نیست، حتی ترسیم مجرد هم نیست، فقط این یک مظهر هستش، یک مقدماتی فراهم میکنه که اون از عالم مثلا نفسی کلی که از عالم امر میخواد بیاد این آسمان ها میان مظهر میشن که این ظهور بیاد. طبق تشریح
خودش صدر عبارت های آورده اگه اون عبارت خود صدر رو بگید هم خودتون واضح تر حرف زدید هم مطلب کامل تر روشن شده. ببینید عبارتش اینه فکذر جوهر سما و جرم اللطیف مرآتون یزهر، یعنی تشبیه به مرآت کرده همون مظهریت که شما میگید گفته اما تشبیه به مرآت کرده. مرآت مظهر صورتیست که داره به نفس میشون، یعنی این صورت برای نفس ظاهر میشه و مرآت میشه مظهرش، مرآت میشه مظهرش. حالا در اینجا هم همینطوره، ایشون میگه جرم سماوی و جوهر سماوی مرآت که صور در اون ظاهر میشه. کدوم صور؟ صوری که از نفس کلی سما به عالم به این نفس سماوی افاضه میشه، به نفس سماوی از ناحیه نفس کلیش صوری افاضه میشود و اون صور برای نفس فلکی ظاهر میشه. این همون همونیست که شما میگید منطقه کلمه مظهر نگفته کلمه مراد گفته چه واضح دارم هست. ایشون می فهمد که دو تا عالم داریم، یکی عالم عقل، یکی عالم نفس. عالم عقل مخزن قضای ربانی است، عالم نفس که همین جرم سماوی هم جرم اوست، مظهر قدر. البته خود قدر که بیان میشه بعدن، لوح قدر داریم، این رو انشالله بعدن بیان میکنم. حالا اون چی که الان هست اینه، اون چی که الان میخوام عرض کنم، صور الهیه که اینا های تنزل میکنن و به صورت های مختلف در مراتب تنزل در میان تا برسه به عالم ما که تمام جهان مظاهر همین صورند، اینا در عالم قضا وجود دارند. عالم قضا عالم تجرد بسیار غلیظه و اونجا که تجرد هست وحدت و صفا هست، یعنی تمام صور به یک وجود که وجود واحد جمعیست موجودند و صفا هم دارن. صفا یعنی هیچ کدورت ماده درشون نیست که باعث بشه بخشی از بخش دیگر غایب بشه، بلکه کاملا خالی از ماده هستند، مقدس از ماده هستند و همه بخش برای بخش دیگه آشکاره. البته بخش که من میگم برای فهم خودمونه، اونجا بخش و این حرفا که مربوطی به مادیات وجود نداره. بعد میفرماد که اون صور که صور الهی هستند چون بسیار نورانی هستند برای هیچ چی ظاهر نمیشند. مثلا شما یه آینه رو جلو نور خورشید بگیرید، چشم وقتی میخواد ببینه تو این آینه چی افتاده نمیتونه ببینه، نه که این نور شدیده چشم رو پس میزنه و نمیذاره که اون صور موجود در خودش برای چشم آشکار بشه. عالم فضا شدت نوریت همینطوره، اون صور الهی در این عالم فضا هستند ولی برای غیر ظاهر نیستند. ظاهر نیستند نه تاریکند، ظاهر نیستند بلکه از شدت نوریت اجازه نمیدن که کسی ببینه، قید میشن، از شدت نوریت قید میشن، یعنی در واقع قوای ادراکی رو پس میزنند. خب حالا که چنین وقت اینا فقط در اختیار خود خداست، اندهو مفاتح الغیب. بعد خداوند به توسط عقل کلی که همون قلم قضاست اون صور الهیه رو که نمیتونن ظاهر بشن برای غیر استنساخ میکنه تو لوح نفس ناطقه کلیه، یعنی نه خود اونها میان، چون خود اونها با اون همه نورش میان عالم پایی نمیتونه تحملش میکنه، با قلم استنساخ میکنه تو لوح، یعنی حالا به بیان من تنزلشون میده، تنزلشون میده. استنساخ یعنی رونویسی کردن،
نه
همون صورت رو برداشته آورده اینجا، از روش نوشته، قلم از روی اون صورت نوشته تو لوح. اما کدوم لوح؟ لوح نفس ناطقه کلیه، که نفس ناطقه کلیه از کردن ظاهرا در جلسه قبل گفتن، یه نفس کلی ما در جهان داریم که تمام نفوس جزئی این جهان تنزل اونه، و خداوند تو اون لوح تو نفس ناطقه کلیه این استنساخ رو انجام داره، نفس رو ایشون تشبیه میکنه به لوح، چون نفس ما لوحه، یعنی تمام صورت تو نفس ما نقش می‌بندن، نفس ما میشه لوح برای این صورت. لوح یعنی اون تخته، اون پارچه، اون پوست، حتی اون کاغذ که روش نوشته میشه بهش میگن لوح. البته لوح در واقع تخته است، تخته‌ای که روش می‌نویسن، اما خب دیگه حالا از صفحه‌ای که نوشته بشه بهش میگن لوح. حالا بر صفحه نفس اون، بر صفحه نفس کلی این قلم می‌نویسه، صفحه نفس همون لوح نفس بر صفحه می‌نویسه، اون وقت اون لوح هم لوح محفوظه. این لوح لوح محفوظ اثبات نیست، لوح محفوظه که هر چی توش نوشته شده ثابته، تغییر نمی‌کنه. پس صور الهیه که در عالم قضا و اله هستند، اونا که گفتیم برای کسی ظاهر نمیشه. قلم قضا میاد به دستور الهی استنساخ میکنه و حالا به تعبیر من نظیر اون رو یا تنزل اون رو تو لوح نفس کلیه عالم می‌نویسه، که این لوح نفس میشه لوح محفوظ. بعد از این اون از لوح محفوظ این صور، این صور از لوح محفوظ میان تو نفس سماویه. ببینید رسید اون بحثی که میخواد شروع، به خاطر رو شروع کرده بود و بحث میاد به محصد نفوس سماویه میرسه. نفوس سماویه در مقابل اون نفس کلی خب جزئیت دارد، مثل خیال ما هستن نسبت به نفس کلی ما. همونطور که از نفس کلی ما اگر صورت آمد تو خیال ما جزئی میشه، از اون نفس کلی هم که لوح محفوظه وقتی صورت ادراکی میاد تو نفس فلک جزئی میشه. حالا میشه نقوش جزئیه. نقوش جزئیه که شد یعنی چی؟ یعنی چی؟ یعنی نفسی که در اونجا، یعنی صورتی که در اونجا تاریخش و اون تعییناتش وجود نداشت، که کلی بود دیگه، اونجا کلی بود، حالا دارای تاریخ میشه، دارای تعینات میشه، گفته میشه این صورت در چه تاریخی باید وجود بیاد، متعینش میکنن، بعد تاریخ زمان وجودش هم معین میکنن، همه چیز دیگه معینه. خب حالا الان ملاحظه کنید نفس فلکی چی داره؟ وقایعی رو که میخواد اتفاق بیفته در عالم همه رو پیش خودش حاضر داره، تمام رو هم تاریخاشو میدونه، تعییناتش و جزئیاتش و خصوصیات همش معلومه. پس آن چه در عالم آینده، در وقایعی که در عالم ما میخواد در آینده اتفاق بیفته، قبلا در نفس فلک سماوی موجوده و نحوه وجودش در نفس سماوی هم همین چیزی گفتیم. اینطور نیست که نفس سماوی بلند شه بره اکتساب کنه، همینطوری به او داره افاضه میشه. اول صورت الهی است، بعد میاد به قلم، به عقل کلی که قلم قضاست، به توسط و استنساخ میشه توی لوح محفوظ که قلب نفس ناطقه کلی است، بعد از اونجا میاد توی لوح محفوظ اثبات که نفوس سماوی است، بعدم
میاد در عالم شهر چیزی ماده
تعقل بله، بعدم آخر سر میاد تو عالم ماده ظاهر میشه. در تمام اینها مصنف هی تشبیه میکنه به قوای ادراکی ما. اون تشبیه رو من دیگه نگفتم، اونا رو از رو میخونه، توضیح هم که میدن میشه. و بیان ذالک ان العالم روحانی به جوهره المجرد القدسی. عالم روحانی که همون عالم تجرده با جوهر و گوهره مجرد خودش که قدسی و مقدس است، از ماده مقدس است، از ماده و مزاحمات ادراک. این عالم با تمام جوهر مجردش مخزن قضای ربانی، مخزن قضاست، یعنی تمام اموری که باید انجام بگیره واقع بشه بدون تغییر، اینها همه به وجود الهیشون اونجا محفوظند.
این قضا یعنی همین
قضا، این حکم امضا شده،
حکم
امضا شده و قطعی شده. بله،
یعنی هر چیزی که در این عالم میخواد تحقق پیدا کنند،
هر چیزی که میخواد
مخزنش میشه عالم،
مخزنش و همون وجود، بله، وجود عقلیش پیش خداست. وقت چون وجود عقلیه، وجود واحد جمعیه، همه این وقایعی که با این همه تفاصیل و با این همه مدت میخواد تو عالم بیاد، اونجا همه به نحو واحد جمعی وجود داره، چرنهو به صورتی نقطه، همه این فضای بیکران که در مکان و مسافت پخشه، این در اونجا چون تد وجود عقلی جمعی داره به صورت یه نقطه است. همه این بقایه که در زمان بی‌نهایت بخوان بیان، اونجا به صورت یه لحظه هست،
مثل همین صورت هایی که علمی که مثلا ما داریم،
مثل همین علمی که ما داریم که همه تکسرات در جمع، خود همین علم همون تکثرات است که به وجود واحد جمعی موجوده. از صبر الهی، بله، و کذالک العالم النفسانی به جرم سماوی، یعنی مع جرم سماوی، عالم نفسانی با جرم سماوی خودش که اون عالم نفسانی مربوط به نفس فلکی، اینم که جرم فلکی، عالم نفسانی با جرم فلکی مجموعاً مظهر است لقدر هی، یعنی قدر ربانی یا قدر همون قضا. از صبر الالهیه التي في عالم القضا، صبر الالهیه که جایگاهشون عالم قضا است، فی غایت الوحدت و الصفا هستند. که
قدر هم بفهمه چطور میشه، بله، قضاشون همون قطعیاتی که
قدر رو میاد، یعنی بحث قدر،
بله،
بحث قدر تا پایین صفحه بیشتر بحث قدره، لذا من قدر توضیح ندادم چون توضیحش خود شرط بیان میکنه. از صبر الالهیه که در عالم قضا هستند، در غایت وحدت و صفا هستند. التی فی عالم القضا فی غایت الوحدت و صفا لا تنفصل، صبر الالهیه که در عالم قضا هست، التی فی عالم القضا فی غایت الوحدت و صفا، اینا منفصل نمیشن، یعنی از هم جدا نمیشن، به این معنی که تفصیل داده بشن، این از اون بشه جدا. چون میدونید اگر یک امر عقلی رو بخوام جدا کنیم، یعنی با تعینات مختلف اینو از اون جدا کنیم. فرض کنید که ملک اشتاد که شما دارید یک امر عقلیه، اینو چطوری تبدیلش میکنید به صد تا مسئله؟ خب صد تا تعین برش میارید، با آوردن این صد تا تعین صد جور محدودش میکنید، صد جور متعینش میکنید، بعدا میبینید شد صد تا. اما وقتی که در عالم عقله هیچ تعیون نداره، که این تعیون منشأ جدایی از اون تعیون بشه، انفصالی توش نیست، تتفضل داری؟ فی غایت الوحدت و الصفا لا تتفضل، اونم ممکنه لا تنفصل، که حالا معنا کردن، یعنی مرزبندی نشده و تعیون پیدا نشده و لذا اصلا جدا نمیشه. لا تتفضل هم شد همینجور باشه، یعنی یکی بر دیگری فضیلت پیدا نمی کنه، همشون چند نوع یک نواخت، همشون یک نواختند و یک سانند، اصلا همه ای وجود نداره، یکی بیشتر نیست. این خود لا تنفصل خود بنزه واضح داره. و لا تتمثل فی معلومیتها لغیرها، این لغیرها متعلقه به لا تتمثله، در معلوم شدنشون این صور برای غیرشون متمثل نمیشند. معلوم هستن ولی معلوم هم بر خودشون، برای غیرشون معلوم نمیشن. چرا برای غیرشون معلوم نمیشن متمثل نمیشن؟ چون شدت نور دارن، غیر نمیشن تعمیرشون کن لشدت نوریت ها. کمرآت مزیعت که بصر رو پس میزند از ادراش آن چه در این مرآت هست. من از صبر، من از صبر بیان مای مافیا سزم به جای ما صبر میذارم معنی میکنم. مرآت مزیعی که پس میزند چشم را از ادراک صبری که در این مرآت، یعنی نمیذاره که، یعنی نمیذاره که این چشم، نمیذاره چشم این صور رو ببینه. چرا نمیذاره؟ به شعاعها، یعنی به سبب شعاعها. این مربوط متعلق به تردد. مرآت مزیعی که به خاطر شعاعش رد میکند بصر رو از این که ادراک کند صور موجود در اون مرآت. کما قال تعالی و این لهو مفاتح الغیب لا یعلمها الا هو، که ایشون این آیه رو اشاره گرفته به همون صور الهیه که مفاتح غیبند. این لهو مفاتح الغیب دیروز معنا کردن دیگه، ولی دوباره اشاره میکن. مفاتح رو عرض کردم میتونی جمع مفتح بگیرید، مفتح به کسی میم که کلیده یعنی مفتاح. میتونی جمع مفتح بگیرید یعنی مخزن، مخازن غیب پیشوست یا کلیدهای غیب پیشوست. کلیدهای غیب یعنی آن چه به وسیله آن به غیب واصل میشن. این دهو مفاتح الغیب تا اینجا شوشن اشاره داره به صور الهیه و برداشت صدر. اما مهمش اینجاست لا یعلم ها الهو، این لا یعلم ها الهو یعنی همون هر که میخواد نگاه کنه چشمشو پس میزنه، هیچی برای هیچی روشن نمیشه از شدت نوریت. فیستن سخو من تلک صور بالعقل کلی لذی به منزلت القلم ناسخ فی لوح نفس ناطقه. یستنسخ یا یستنسخ خداوند یا یستنسخ، هر دوش میشه خود.
اما ینتسخ رو داره نسخ.
بله فینتسخ فرق نیست. من کتاب منم بیش کتاب شماست، من اشتباه خوندم. فینتسخ یا فینتسخ، فینتسخ نسخ میشه، این نوشته میشه، استنساخ میشه از اون صور الهی به توسط عقل کلی که به منزله قلم ناسخ است، یعنی قلم نویساست، استنساخ می شود فی لوح نفس. این فی لوح نفس متعلق به ناسخ نیست، متعلق به استنساخه یا ینتسخ. حالا من گاهی یستنسخ می خونم توجه داشته باشید اصلاحش کنم. درست هم اسم اونم یستنسخشم درست هم ینتسخشم درست. این استنساخ می شود از اون صور به وسیله عقل کلی که منزله قلم ناسخ است، استنساخ می شود در لوح نفس ناطقه کلیه که این لوح نفس ناطقه کلیه قلب انسان کبیر، یعنی وقتی کل جهان رو به انسان تشبیه کنید جهان میشه انسان کبیر، این نفس کلی به منزله قلبش. حالا تو این نفس ناطقه کلیه که قلب انسان کبیره و لوح محفوظ هم اسمش هست، بدن میگیم قلم عقل اسم مینویسه و تمام مقدرات در این لوح پدید میاد. بعد میگه کما ینتسخ بالقلم فی لوح صبرم معلومتن مضبوطتن به علله ها و اسبه ها به ها علاوه چین کلی. این علاوهشون کلی باز متعلق به یونتسخی، یعنی شما در لوحی، حالا یا شما یا فرض کنید کل در جهان، در لوحی که آماده نوشته شدن صوری رو می‌نویسید که اون صور نه فقط خودشون بلکه عللشون، اسبابشون همه نوشته میشه. بعد علاوه بر این کلی هم نوشته میشه، هنوز جزئی نشده، تو نفوس بعدی جزئی میشه. این لوح لوح محفوظه، از کلیاتش نوشته میشه. یعنی از شدن این صور رو فقط خودشون نوشت نمیویسن، این صور رو میویسن، عللشون اسبابشون تمام که باشون هستن و تعیین شده که این صورت با چه سببی وجود بیاد و خودش سبب چی چیزایی بشه، همش تعیین شده است. منتها حالا بچه‌م کردی میفهمد که مثل کبرای قیاس که شما تو قلبتون تصور میکنید، خب به بچه کلی دارید تصور میکنید، کبرا باید کلی باشه دیگه، بعدم بر سقرات تطویقش کنید. شما معلومات رو به صورت کلی میارید تو ذهنتون، اون لو هم معلوماتش به صورت کلیه. کما یزهر در قلوب ما این دست هزار نام للمعلومات کلیه، اون وقتی که ما معلومات کلیه را استهزار میکنیم، چه چیزی در قلب ما ظاهر میشه؟ همچین چیزی، یه همچین اتفاقی برای نفس ناطقه کلیه میفته. معلومات کلیه ای که ما استهزار میکنیم چه، مثل چی؟ دوتا مثال میزنیم که از صور نوعیه در تصورات، کبریات القیاس در تصورات. این دوتا مثال هر دو مثالن برای معلومات کلیه، یکی صور نوعی است مربوط به تصورات، یکی کبریات القیاس مربوط به تصورات. این در طلب للامر الجزئی، اون وقتی که من طلب میکنم یه امر جزئی را، کلیش میاد تو ذهنم، بعد من میارم تو خیال اون جزئیش میکنم، بعدم از خیال تو خارج پیادش میکنم و فعل در خارج انجام میشه. یه صورتی در ذهنم میاد که من میخوام چنان کار انجام بدم، صورت کلیش میاد، بعد من این صورت رو جزئی میکنم، بعدم فعل من از این صورت منبعث میشه، یعنی این صورت در خارج تحقق پیدا میکنه. این در طلب امر جزئی، امر جزئی چیست؟ المنبعث و انحل از معلم شد. امر جزئی که وقتی تو ذهن من ترسیم شد، از این امر جزئی تصمیم بر فعل منبعث میشود و من اراده میکنم که فعل انجام بده. خب حالا اون لوحی که درش نوشته میشه، اسمش چیه؟ به هو لوح محفوظ. چرا باش میگن محفوظ؟ لنزبات تلکت صبر و انحفاظ حالان تغییر، چون ضبط میکنن این صبر و حفظ میکنه این صبر از تغییر. اولا ضبطشون میکنه، نمیذاره زائل بشن، ثانیاً حتی اجازه تغییران بهشون نمیده. پس میشه لوحی که محفوظه، یعنی لوحی که تمام نوشته های در اون محفوظ هستن، تغییر نمیکنن، زائل هم نمیشن. کما قالن و عندنا کتاب حفیظ. مفصل اینطور گفته پیش ما کتابی است که تمام اشیاء رو حفظ میکنه و همه چی پیشش حاضره، بنابراین از علم ما هیچی مخفی نمیماند، چون کتابی داریم که همه چی توش حاضره، تمام امور توش هست. صدر رو میگه این کتاب همون لوح محفوظه، خداوند میفهمه تمام بقایی که میخواد در جهان اتفاق بیفته ثابتش توی لوح محفوظ توی شما هست. پس ما به همه چی آگاهیم، کسی نمیتونه از ما چیزی رو مخفی کنه. و قال انه لقرآن کریم، کریم یعنی کسی رو خیر، عام المنفعت، هم خیلی زیاده هم خیرش به همه میرسه، پس کسی رو خیر عام المنفعت هم هست. فی لوح محفوظ، محفوظ از چی؟ خب صدر میگه محفوظ از تغییر، محفوظ از زوال. مفسرین اضافه کرده محفوظ از شیاطین، محفوظ از تغییر و تحریف. سمی انبس بنگیخته می شود، فایش بدن میاد و یتمثل منها، منها یعنی از همین صورتی که در لوح محفوظ هست. فن نفوس سماویت الجزئیت التي هي قواها الخیالیه، منها یعنی از این لوح محفوظ یا از صور موجود در لوح محفوظ متمثل میشوند در نفوس سماویهی که جزئی هست و مدرکاتشون جزئی است. علتی هی قواه خیالیه یعنی اون نفوس جزئیهی که قواه خیالیه یا سماویات به حساب میاد، همی الان از کردن یعنی همی یعنی خودی پیش که صدرا این چنین معتقده که نفس سماوی مراتب داره، اون نفس جزئیش که مرتبه پایین ترشه همون قوای خیالیه فلکی یا به منزله قوای خیالیه ماست. حالا می فهمد که از اون لوح محفوظ این صور جزئی تو خیاله نفس که ولی خیال نفوس مرتسم میشه. ضمیر قوا حال خیالیه رو من برگردوندم به نفوس سماویه، گفتم که نفوس سماویه بخش عقلی دارن بخش خیالی دارن و مراد در اینجا از نفوس جزئیه همون بخش خیالی شونه، مراد بخش خیالی بس. این خب حرف خوبیه، اما فکر میکنم بهتر از این مراد صدراست. صدرا ضمیر قواها رو به این نفوس سماویه جزئیه بر نمیگردونه، ضمیر قواها رو برمیگردونه به اون نفس ناطقه کلیه. داشت فیلوه نفس ناطقت الکلیه، حالا اینجا داره که نفوس سماویت الجزیه و میگه علتی یک قبا هم خیالی، یعنی قبای خیالی همون نفس کلی. این سماویات نفوس سماویه قبه کلیه همون نفس قوقابه جزئیه همون نفس کلیه، نفس ناطق کلی است. از زمین و قواها رو بعد نگردونی به نفوذ سماوی جزئیه، بلکه برگردونی به نفس ناطق کلیه که در چپ خط قبل آمد. خوبه هر دو کاری که من کردم خوبه، این دومی بهتره. شاید مثلا مراد صدرام همین و نه دوم. نقوشن و مسلن جزئیتن مشخصتن، نقوشن و مسلن هر دو فاعل ینبعث، فاعل ینبعث و یتمثل. اما چرا مفتوح نوشته؟ شاید اشتباهی چاپی میشه. شما چی دید؟ نقوشن دارید؟ دیگه من فکر میکنم باید نوشون باشه، اما رو باید مرفوع بخونیم نه منصوب. خب بگذاریم نقوش و مسل، مسل که معلوم همون از تمثل گرفته میشه، همون صوره. نقوش هم دمان سنن جزده، اینجا ایشون
نوشتن که یه نسخه دو صفحه افتادگی دارد.
چی؟
اینجا نوشتن که نسخه دو صفحه افتادگی دارد.
یعنی نسخه شما رو
بر؟ نه اینجا ایشون گفتن که پیدا نکرده زدن یه نسخه گفت که اینجا یه مقدار افتادگی داره، گفتن که اینجا مطالب حذف شده زاره.
شاید و خون بعد از اون حذفیات نقوشن و مسلن هست که باید
قبل از اون، قبل از اون اونجا که نوشته است اون یعنی ویسا تماس هم اینا پیل نفوس اینجا شماره زده پاورده نشن مستقیلی هم از اینجا دو صفحه افتادگی دارد.
آه یه نسخه یه افتادگی سره این بازه برده. خب و مسلن جزئیتن مشخصتن به حیاتن، این مسل یعنی این صور، این صور ادراکی مشخصاً با حیات و اشکال و اوضاع معین، یعنی همه این قید معینه هم صفت برای حیات هم برای اشکال هم برای اوضاع، یعنی همه این دیگه معینه. چون نه که مثال جزئی و مشخصه، حیات و اشکال و اوضاعش هم باید معین باشه. مقارنتن لعقات معینه، یعنی این صور مربوط میشن به اوقات معین، میشن به اوقات معین. اینم یه وسیله برای جزئیاتشونه که حتی زمانهاشون رو هم مشخص میکنه، زمانی که این صورت میخواد، این صورت میخواد در خارج ظاهر بشه. مثل ما یوجد در خارج، درست مثل همونی که در خارج موجود میشه، من تا وجود علمش اونجاست بدون هیچ تغییری. فقط فرقیه اون که پیش این نفوس سماوی است وجود علمیه، اونی که تو خارج وجود خارجیه، ولی هیچ تفاوتی بینشون نیست. بعد میفهمد که خب حالا اینطور شد،
مثلا رو فایل بگیریم خب چیز میشه؟
خب نقوشن، نقوشن و مصورن رو چی بگیریم؟ دیگه حالا از میکنم
بیدنشون
نه این مثل ما یوجد چیز نیست، مثل ما یوجد فایلی هم بیس نیست. از تشریح میکنه، عرض کردم مطالبی که ایشون در اینجا میگه همه رو به خود ما تشریح میکنه که برای ما وجدانن مسئله روشن بشه، چون ما اون مشبه اون بهش و بل وجدان داریم، مشبه هم برای ما روشن بشه. اینطوریشون میگه اول گفت ما میگفتش گفت نفس ناطق کلیه این صور رو به نحو کلی داره، همون که نفس ناطق ما کبریات داره. حالا میگه نفس نفوس سماوی هم اون صور ادراکی رو به نحو جزئی دارن، همونطور که قوه خیال ما صغریات داره. وقت اون کبریات رو با این صغریات زمینی میکنیم ما نتیجه میگیریم. نتیجه میگیریم، بعد این نتیجه رو اگر مربوط به فعل باشه باعث میدونیم برای تولید اراده در خودمون، و این اراده محرک ماست به سمت فعل. پس اون نتیجه میشه محرک اراده، اراده میشه عامل برای فعل. کما یتمثل فی خیالنا از صور جزئیه، اونجا گفت صور نوعیه، اینجا میگه صور جزئیه. بعد اونجا یعنی دست چهار خط دارد، گفت کس صور نوعیه، بعد گفت کبریات القیاس، اینجا میگه صغریات القیاس. مثلا لیتحصل به انضمام این صغریات، به انضمام این صور جزئیه و صغریات، الا تلکل کلیات و کبریات، انضمام بدیم این صور جزئیه و صغریات رو به اون کلیات و کبریاتی که در چاپن خط قبل گفتیم، لیت هستل به انضمام رأیان جزئیان. باز اینجا داره رأیان جزئیان، لیت هستل رأیان جزئیان، بعد لیت هستل رأیان جزئیان میشه. خب حاصل شود از انضمام این صغریات و صور جزئیه به اون کبریات و کلیات رأی جزئی، چون نکه کبرا خودش کلیه، صغرا جزئیه، حکم کلی کبرا رو میاریم به این صغرا نسبت میدیم، اون وقت یک جزئی با حکمش روشن میشه. که تنبعش رو ببینید، اینجا کلیات داره در مقابل اون صغر جزئیه. بله
صغر خیلی جزئیه،
صغر جزئیه در مقابل صغر نوعی گفتن، صغر در مقابل کبریات. حالا تلکل کلیات یعنی اون صغر نوعیه، ولی کبریات هم اینجا قبلا گفت کبریات قیاس، ولی همه اشاره به همون قبیه داره. تنبعث انهو ارادتون و قصدون جازمون الالفل المعین، یعنی بعد از این که این رأی جزئی به دست آمد، رأی اصلا همون نتیجه است، منظور همون نتیجه است، جزئی که میخواد میگه چون صغراش جزئیه، حکم از کبرا گرفتیم رو این صغرای جزئی بار کردیم، الان یه رأی جزئی به دست آمده، یه قضیه جزئیه به دست آمده، ما از این قضیه جزئیه اراده برامون تولید میشه و این اراده منشأ فعل میشه و ما فعل باش انجام میدیم. رأی جزئی یعنی که تنبعث از این رأی جزئی اراده و قصد جازم به یه فعل معین، من قصد پیدا میکنم که فعل معین انجام بدم، و چون این اراده و قصد جازم حاصل شده، فیجب انحل فعل، از این رأی جزئی با وساطت اراده و قصد جازم فعل واجب میشه، وقتی واجب شد و ضروری شد موجود میشه. پس توجه کردید که در ما این چنین عمل میشه، دقت کنید، در ما این چنین عمل میشه که اول مطلب کلی به من القا میشه، بعدن در خیال ما صغرای این کلی میاد، ما اون کلی و این جزی رو با هم مرتبط میکنیم و رأی جزی به دست میاریم، بعد این رأی جزی رو منشأ اراده میبینیم و اراده رو منشأ فعل. پس اون معلوم ما با این وسائط بالاخره تو خارج پیاده شد. در این در مثال، در ممثلا اون صورت الهی که در لوح نوشته شده بود و کلی بود میاد توی نفوس سماویه جزئی میشه، بعد اون کلی با این جزئی با هم زمینه میشن یا به هر صورت دیگه زمینه میشن. وقتی زمینه شدن یه رأی جزئی که منتهی به فعل میشه حاصل میشه، از این طریق این نفوس سماوی تأثیر گذارن در پیدایش وقایعی که توی این جهان رخ میده. چرا؟ چون علمشون منتهی میشه به وجود خارجی. علمی که اونها دارن یعنی سو برای ادراکیشون منتهی میشه به وجود خارجی، همونطور که علم ما منتهی شد به وجود خارجی. پس از اون بالا که میاد قضا میاد تو لوح محفوظ، بعد میاد توی قدر سماوی، بعدن میاد تو خارج پیاده میشه میشه قدر خارجی. روشن اومد؟ حالا اون وقت چطوری میاد تو قدر خارجی؟ الان اشاره کردن دیگه، حالا البته ما در خودمون گفتیم در بالا چطور اتفاق میفته خدا میدونه. و ذالک العالم هو، ذالک العالم یعنی همین عالم سماوی، همین نفوس سماوی که قدر علمی بهشون گفته میشه. هو لوح القدر، لوح قدر یعنی مرآت قدر و مظهر قدره. قدر تو همین نفوس ظاهره، هر کی میخواد به قدر توجه کنه، به مقدراتی که در آینده میخواد اتفاق بیفته توجه کنه، به این نفوس سماوی توجه کنه. تو نفوس سماوی قدر به وجود علمی موجوده، حالا باید منتظر بشیم تا اون قدر به وجود خارجی تو خارج از نفوس تحقق پیدا کنه. هو و هو یعنی این لوح یا همین عالم، خیال عالم است. به هو خیال عالم، اون قدری رو گفتیم نفس ناطقه عالم، اینو میگیم نفس سماوی که خیال عالم است، که خیالم بالاخره مرتبه نازله نفسه. نفوس سماوی هم مرتبه نازله اون نفس کلی هست، نفس ناطقه کلی هست. بنابراین میتونیم به این نفوس سماوی که میگیم عالم قدر یا لوح قدر یا قدر علمی، میتونیم به اینا خیال عالم هم بگیم. و سماع دنیا، هو خیال العالم و سماع دنیا. دنیا میشه عالم، اون سماع میشه خیال العالم. التي تنزل الیها الكائنات الجزئی اولا من قیب القیوب ثم یظهر فی عالم الشهاده علی وجه مطابق لمافیها. این از قیب القیوب صور کلیه کائنات میاد پایین تا بالاخره نازل میشه به سمای دنیا. اون وقتی که نازل میشه به سمای دنیا دیگه کلی نیست، صور جزئی کائنات جزئی است. کائنات جزئی همین موجودات خارجی هست، صور کلیهشون تو عالم قضاست و تو لوح محفوظ. بعد که میاد توی نفوس سماوی میشه صور جزئیه، اما صور جزئیه ادراکیه و علمیه نه خارجیه. بعدن از اونجا تنزل پیدا میکنه، کائنات جزئیه خارجیه در همین عالم خارج موجود میشه. علتی یعنی سماع دنیایی که نازل میشه به این سماع کائنات جزئیه اولا از قیب الغیوب، ثم یعنی ثانیاً، ثانیاً ظاهر میشود همون صور در عالم شهادت. همون صور در عالم شهادت که عالم ما ظاهر میشه، چجوری ظاهر میشه؟ همون تو جونجا بود، مطابق به همون جونجا بود، علاوه چه مطابق لمافیها. لمافیها لمافی نفوس ناطقه. اینو دقت کنید، ما وقتی که صورت از خارج میگیریم، صورتی که ما گرفتیم مطابق با خارج، صورت مطابق خارج. وقتی خارج از صورت سماوی ناظر میشه، خارج مطابق با اون صورته، نه صورت اون صورت مطابق با اون صورت، برعکس میشه. ما وقتی این صورت علمیمون رو از این خارج میگیریم، صورت علمیه ما مطابق با خارجه، چون صورتی که ما گفتیم فرعه، اون خارج اصله. اما وقتی که اون خارج از تنزل صورت ادراکی سماوی یا درست میشه، اون خارج مطابق میشه با اون صورت علمیه سماویه، چون با صورت علمیه سماوی اصله و این خارج فرق. علاوه چه مطابق لمافیه در عالم شهادت این صور میان به همون صورتی به همون نحوی که مطابقن لمافیه، یعنی لمافی سماوات عالم شهادت مطابق میشه با عالم سماوات. و تلک صور و نقوش خب حالا میخواد یه رابطه بین این صور رو با نفس ناطقه سماویه حساب کنه. این صور همونطور که ارزه این تو نفس جزئیه سماویه آمد، تو نفس ناطقه بالاتر از این صور وجود داشت. میفهمید رابطه این صور با نفس ناطقه چیه؟ رابطه این صور با نفس جزئیه خب این شد دیگه، نقوش همی نفس جزئیه است. رابطهش با نفس کلیه مثل رابطه صور خیالیه ما با نفس ناطقه است. ببینید برای فلک نفس ناطقه است، برای ما یه نفس ناطقه است. بعد برای فلک نفوذ جزئیه است، به جای اون نفوذ جزئیه برای ما قوه خیاله. حالا اگر چیزی تو خیال ما آمد، صورت ادراکی تو خیال ما آمد، این نقش خیال نقشیست برای خیال ما، با نفس ناطقه ما چه ارتباط داره؟ تنزل یافته از صور کلیه موجود نفس ناطقه. حالا اگه صورت‌های ادراکی جزئی آمد توی نفس جزئی فلک، با نفس ناطقه فلک چه رابطه‌ای داره؟ همین رابطه‌ای که صور خیالیه ما با نفس ناطقه ما داشت، همین رابطه رو صور موجود در نفوس جزئی سماویه با نفس کلیه سماویه داره. می‌فهمید که و تلک صور و نقوش، همین صور و نقوشی که در نفوس جزئیه سماوی آمده، این من یادم رفت بگم، پنج خط بریم بالا، ثم ینبعث و یتمثل منها فی نفوس سماویت الجزئیه. من همش تو فکر اون نقوشن بودم، یادم رفت بگم جزئیه صفت نفوسه، شاید معلوم بودم احتیاج رو گفتن نداشته. ثم ینبعث و یتمثل منها فی نفوس سماویت الجزئیه، همونطور که سماویه صفت نفوسه، جزئیه هم صفت نفوسه، یعنی نفوس جزئیه سماوات، نفوس جزئیه سماوات که برای نفس کلی سما به منزله خیال ما هستن برای نفس ناطقه. پنج خط قبل نه، خیلی بیشتر بود. جزئیه صفت نفوسه.
جزئیته.
بله، فن نفوس سماویت جزئیته. بله.
خودش یک جزئیه داره.
هفت خط قبل.
یک جزئیه خودش داره. فن نفوس سماویت جزئیه.
همون رو میگم.
این جزئیه میفهمم.
بله، این جزئیه صفته برای نفوسه.
آه، صفته.
یعنی نفوس سماویه، نفوس جزئیه سماویه، ما در فارسی اینطور معنیش میکنیم، نفوس جزئیه سماویه.
درست.
و تلک صور و نفوس و نقوش من قوه و نفوس ناطقت سماویه، این من رو در اینجا معنی نسبت میگیرم، این صور و نقوشی که در نفوس جزئیه سماوی آمدن نسبت به قوای نفوس ناطقه سماویه، مانند صور خیالیه ما نسبت به قوه خیال لنفوس ناست. یعنی همونطور که این صور خیالیه جزئی شده اون صورت نفسانی ماست، این صور موجود در نفوس جزئی سماوی هم جزئی شده همون صورت موجود در نفس کلی سماوی، نفس ناطقه سماوی است. من باید میگم نفس کلی سماوات، منظور همون نفس ناطقه است. فرق نمی‌کنه. خب الان ما وسط مطلبی، وقتمون هم داره تموم میشه، آیات هم احتمالاً توضیح میخونه، چون اینجا چند تا آیه آورده، من نمیتونم خودم برسونم به قاعده 13 هم. اینجا مطلب رو گفتم، اما از تلک از صور و نقوش من قوان نفوس ناطقت سماویه که توضیحش رو گفتم بمونه انشالله هفته جلسه بعد، شاید با توضیح بیشتری ادامه شده.